بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون بعد از اینکه در شک در مکلف و به شبهه تحریمیه موضوعیه حکم به وجوب اجتناب کردن، یکی از این دو تا نجسه گفتن هر دو رو بذار کنار، این شک در مکلف و به شبهه تحریمیه، بعد از این که حکم به احتیاط کردن در اینجا فرمودن شبهات حکمیش هم همینطوره. حالا میخواد شبهه حکمیه منشأش عدم و نص باشه یا اجمال و نص باشه یا تعارض و نصین باشه. خلاصه شک در مکلف و به شبهه تحریمیه چه موضوعیه چه حکمیه، حکمیه هم چه منشأش عدم و نص، چه اجمال و نص، چه تعارض و نصین، باید احتیاط کنیم. منتها ایشون مثال برای شبهه تحریمیه حکمیه عدم و نص و تعارض و نص مثال واقعی گیر نیوردن، فقط مثال اجمال و نص رو زدن. پس یون سه تا مثال زدن که این سه تا مثال شبهه شک در مکلف و به شبهه تحریمیه منشأ شبهه اجمال و نص. مثال اولش چی بود؟ یحرم الغنا، که عرض کردم به وسائل مراجعه کردید یا نه، روایات متعددی داریم که غنا حرامه، این مسلمه. خب حالا غنا معناش چیه؟ بعضی آمدن غنا رو معنا کردن به صوت مطرب، صوتی که انسان رو به طرب در بیاره. بعضی ها جوری دیگه معنا کردن مباینه با این، گفتن غنا اون صوتی است که ترجیع داشته باشه، تو گلوش بغلتونه صدا رو، اما معدین که طرب داشته باشه یا نداشته باشه میشه متباینه اینا. یعنی اون آقای اولی میگه غنا اون صوتی است که انسان رو به طرب بیاره، میخواد ترجیع داشته باشه میخواد نداشته باشه. لغوی دوم میگه غنا اون صوتی است که انسان ترجیع درش باشه، میخواد انسان رو به طرب بیاره یا نیاره، متباینه این معنی کردن. خب غنا مسلم حرام، شبهه حکمیه است، منشأ شبهه اجمال و نص. شارع گفته غنا حرامه، اما نمیدونیم غنا اینه یا اینه، باید چی کار کنیم؟ این شبهه موضوعیه که از هر دو اجتناب میکردیم، هم از صداهای با طرب باید اجتناب کنیم، هم از صداهای با ترجیع باید اجتناب کنیم. این میشه شک در مکلف و به. دیرو بعضی از رفقا نقض کردن که ایشون در سابق در مسئله ثانیه شک در تکلیف اواخر صفحه 219 با این کتابا، ایشون غنا رو اونجا شک در تکلیف حساب کرد. این معارض است با اینکه اینجا شک در مکلف و بهه. همون دیرو جوابشونو دادم، گفتم اونجا با اینجا فرق میکنه. اینجا که گفت شک در مکلف و به مردد بین مفهومینه، اونجا که گفت شک در تکلیف مردد بین سه مفهومه، قرارش هیچ منافات نداره. یعنی اگر غنا گفتیم مردد بین دو مفهومه میشه شک در مکلف و به، یعنی نمیدونم غنا این صوت با ترجیعه یا صوت با طربه، متباینه اینه اینا با هم دیگه. اگر اینجور حساب کردیم میشه شک در مکلف و به، یعنی غنای محرم یه فردش اینه یا اینه، ما باید از هر دوش اجتناب کنیم، میشه شک در مکلف و به. اما در اونجا ایشون مردد بین سه مفهوم گرفتن، یعنی بعضیا گفتن غنا صوت با طرب تنهاست، بعضیا گفتن صوت ترجیع تنهاست، بعضیا هم گفتن غنا صوتی است که هم ترجیع داشته باشه هم طرب. اگر اینو بگیم، گیرزای ایشون فرمودن دیرو تردد بین مفهومین، یعنی از این میفهمین که اگر مردد بین سه مفهوم شد میشه شک در تکلیف. میدونید چرا؟ چون اقل اکثر استقلالیه. قبلا خوندیم اقل اکثر استقلالی، اقل اکثر استقلالی برگشتش به شک در تکلیفه. طرب تنها اقله، ترجیع تنها اقله، ترجیع مع طرب اکثره. پس ما اگر مردد شدیم که غنا بین سه مفهومه میشه اقل و اکثر استقلالی، و اقل و اکثر استقلالی مرجعش به شک در تکلیفه. لذا ایشون غنا رو در اواخر صفحه 219 المسئله الثانیه، غنا رو اونجا جزء شک در تکلیف حساب کرد. اما اینجا که غنا رو بین دو مفهوم متباین، یا این یا این، اگر اینجور کردیم اون وقت میشه شک در مکلف و به، غنا حرامه. حالا من نمیدونم غنا اینه یا اینه، میشه شک در مکلف و به، شبهه تحریمیه و حکمش وجوب اجتنابه. پس منافات نداره که اونجا شک در تکلیف باشه، چون که بر میگرده به اقل و اکثر، اما اینجا متباینه اینه بشه شک در مکلف و به. این یک مثال. مثال دوم، تو روایات داریم که آدرسش دیرو دادم، در روایات داریم اذان سوم روز جمعه بدعته، حرامه. خب پس مسلم روز جمعه یه کار حرامی ما داریم، چیه؟ اذان ثالث. حالا اختلاف شده که این اذان ثالث چیه؟ نمیدونم مجمع البحرین مجمع البیان رو مراجعه فرمودید یا نه، جلد پنجم صفحه 288، ایشون اذان ثالث رو به اذان عثمان معنا کرده. دیرو درک کردیم عثمان قبل از اینکه به مسجد برسه یه مؤذن پیدا کرده بود رو پشت بام خانش اذان میگفته. مرحوم تبرسی در مجمع البیان جلد پنجم صفحه 288 ایشون میگه اذان ثالث اذان عثمانه. بعضیا گفتن نه، اذان ثالث اینه که نماز جمعه تموم میشه برای نماز عصر یه اذان بگیم، اذان ثالث اینه. خب پس بنابراین اذان ثالث یقینا حرام، اما نمیدونیم اونه که آقای مجمع البیان فرموده یا اینه که بعضی از بزرگان فرمودن. بعد چیکار کنیم؟ از هر دوش بعد اجتناب کنیم. قبل از اینکه برسیم به مسجد نباید مثل عثمان یک اذان بگیم، و بعد از تمام شدن نماز جمعه نباید برای نماز عصر هم یه اذان بگیم. چرا؟ برای اینکه اذان ثالث حرام روز جمعه، این اذان ثالث نمیدونیم اونه یا اینه، از هر دوش بعد اجتناب کنیم. این دو تا مثال. مثال سوم، امیرالمومنین سلام الله علیه در رابطه با قبر یه جمله ای فرمودن. این جمله به مرور زمان مختلف شده. حضرت یه جمله فرمودن، چهار جمله نفرمودن، اما تو اون نسخه های قبلی بی نقطه با نقطه، نقطه زیر نقطه بالا، به مرور ایام این یک کلمه ای که ایشون فرمودن تردید شده بین چهار کلمه. آیا امیرالمومنین فرمودن من جدد قبرن، یا من حدد قبرن، یا من خدد قبرن، یا جدس قبرن؟ حضرت یه چیزی فرموده، حضرت فرموده در رابطه با قبر این کار حرامه. حالا این کار سه کلمه است، یه همچین عبارتی، حالا نمیدونیم یه همچین عبارتی بی نقطه بوده، آیا با نقطه بوده جدده که محمد ابن الحسن صفار جدده خونده، یا نه سعد ابن عبدالله حدده خونده، شیخ مفید خدده خونده، مرحوم برقی جدسه خونده. حالا که کلام مجمله میشه شبهه تحریمیه شک در مکلف و به، منشأش هم اجمال و نصب، حضرت یه جور خوندن اما به مرور ایام بین چهار احتمال شده. خب ما باید چی کار کنیم؟ احتیاطا هم باید قبر رو تجدید نکنیم، یعنی تعمیر بنا نکنیم، هم تهدید نکنیم، یعنی از زمین نیاریم بالا مثل گرد ماهی یا مثل کوهان شتر، و دیگر این که تخدید نکنیم یعنی نفش قبر نکنیم، و دیگر این که تجدید نکنیم یعنی قبر مادرمون رو بعد از 40-50 سال قبر پدرمون قرار ندیم که اون از بین رفته، اون قبر رو یه قبر دیگه قرار بدیم. نقطش اینه دیگه. یعنی پس میشه شک در مکلف و به، شبهه تحریمیه منشأ شبهه اجمال و نصب، باید از این چهار کار احتمال بکنیم. که منتها من عرض کردم از خارج ما یقین داریم امیرالمومنین جدده و حدده نگفتن. چرا؟ شاهدش هم اینه که کسی فتوا نداده که تجدید قبر، تعمیر قبر حرامه، بلکه نسبت به ائمه چه ثوابایی داره. جلد صد بهار رو ببینی، این بهارهای ایرانی، جلد صد صفحه 120 حدیث 22 که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود اگر کسی قبر اهل بیت منو تجدید بکنه و تعمیر بکنه، مثل اینکه با حضرت سلیمان در تجدید بنای بیت المقدس شرکت داشته. پس یقینا جدده نفرمودن، و الا اگر جدده فرمودن یعنی تجدید و تعمیر قبر حرام بود، بعد یک کسی فتوا بده ولی کسی نداده. این قرینه است بر این که حضرت جدده نفرمودن.
مجددن نفرمودن، برای اینکه کسی فتوا نداده که قبر انسان یک کمی از زمین بیاره بالا و به این صورت قرار بده حرامه. از این میفهمیم حددن نفرمودن، بلکه پیغمبر وصیت فرمود قبر منو 4 انگوش از زمین بالا بگیرین. پس معلومه اونم نی، میشه مردد بین دو احتمال. علی کل حال یا این مردد بین 4 احتماله یا 2 احتمال، منتها ما از خارج میدونیم 2 احتماله، ولی فرقی نمیکنه. مثال ما نحنفی میشه، نمیدونیم حضرت خددده گفتن یا جدسه گفتن. چیکار باید بکنیم؟ هم باید نفش قبر نکنیم احتیاطاً، هم قبر کسی رو قبر دیگری قرار ندیم. نتیجتاً آقا مطلب اول تمام شد دیروز. مطلب اول کدوم بود؟ شبهه تحریمیه، اعم از این که موضوعیه یا حکمیه. حکمیهش هم چه منشأش عدم النص، چه اجمال النص، چه تعارض النصین، از بعد از ماه رمضان تا امروز فقط مطلب اول تموم شد. حالا المطلب الثانی، امروز میخوایم مطلب دوم. مطلب دوم چی؟ شک در مکلف و به، شبهه وجوبیه. باز این هم 4 مسئله داره. شک در مکلف و به، شبهه وجوبیه. این شبهه وجوبیه یا حکمیه است یا موضوعیه. حکمیهش هم یا منشأش عدم النص، یا اجمال النص، یا تعارض النصین. این 4 مسئله هم احتیاط، این شبهه موضوعیه تحریمیه، یعنی این شبهه تحریمیه که در تمام 4 مسئلهش حکم به احتیاط میکردیم، در شک در مکلف و به شبهه وجوبیه هم با 4 مسئلهش باید احتیاط کنیم. منتها دیرو فهرست درس امروز رو من گفتم ولی تطبیق نکردم. پس مطلب دوم شروع شده، شک در مکلف و به شبهه وجوبیه. گفتیم این بر دو قسمه، یه وقت متباینینه، یه وقت اقل و اکثره. متباینینش هم یه وقت تباین ذاتیه، یه وقت تباین عرضیه. اقل و اکثرش هم یه وقت استقلالیه، یه وقت ارتباطی. ولی استقلالی نباید بخونیم، من برای این که اقسام اقل و اکثر رو دارم میگم استقلالی رو میگم، چون اقل و اکثر استقلالی برگشتش به شک در تکلیف نه. پس اقل و اکثری که میخوام بخونیم ارتباطیه. اقل و اکثر ارتباطی هم بر دو قسمه که دیرو معنای استقلال و ارتباط عرض کردیم. خلاصه اقل و اکثر ارتباطی هم 2 جوره، یک وقت جزئیه، یک وقت شرطیه. نمیدونم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، یعنی نماز 9 جزئیه یا 10 جزئی، یا شرطی. مولا گفته اتق رقبه بکن، نمیدونم این رقبه به مشروط به ایمانه یا نه مشروط به ایمان نی. میشه اقل و اکثر ارتباطی. معنای ارتباطی اینه که اگر اکثر واجب باشه شما اقل رو بیاری بی خوده. اگه واقعا رقبه مؤمنه واجب باشه شما رقبه بی ایمان آزاد کنی، فایده ای نداره. اگه نماز با سوره واجب باشه شما بی سوره بیاری، فایده ای نداره. ولی اقل و اکثر استقلالی اینجوری نی. نمیدونم امسال یه روز روزه بده کارم از ماه رمضان یا 2 روز. خب اینجا شما اگه یه روز بیاری بر فرضم 2 روز باشه ذمت بری میشه. نمیدونم به شما 1 تومن بده کارم یا 2 تومن، بر فرضم 2 تومن بده کار باشم، 1 تومن که بدم صحیحه، یعنی به همون مقدار از ذمم کم میشه. حالا میخوام شبهه وجوبیه رو هم متباینینشو، ایشون برای متباینین 2 تا مثال زده ولی هر دوش تباین عرضیه. کاش یه دونش هم تباین مثال ذاتی مثال میزد. قرد ایشون برای متباینه فقط مثال تباین عرضی زده، ولی من از خارج مثال تباین ذاتیش هم عرض کردم. همون مثال بود که نمیدانم آیا الان اتق رقبه بعد بکنم، این عملی که انجام دادم یه کار خلافی کردم، کفاره‌ای به عهدم آمده، نمیدونم آیا باید 60 روز روزه بگیرم یا یه بنده آزاد کنم. خب اینم چیه؟ شک در مکلف و به، شبه هم وجوبیه، نسبتشون هم تباینه و تباینش هم ذاتیه، چون اتق رقبه با 60 یومن تباین ذاتی داره، ولی برخلاف ظهر و جمعه. نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، اینم متباینه اینه ولی تباینش عرضیه، تباین ذاتی نی. المطلب الثانی، اشتباه واجب به غیر حرام یعنی چی؟ یعنی شبه وجوبیه. شبه تحریمیه چی بود؟ اشتباه حرام به غیر واجب. شبه تحریمیه این بود که پای حرمت هست تو کار ولی پای وجوب تو کار نی. این شبه وجوبیه به عکسه، پای حرمت تو کار نی، اشتباه واجب است به غیر حرام، یعنی شبه وجوبیه. شک در مکلف و به شبه وجوبیه، و این بر دو قسمه. یک وقت متباینینه، لان الواجب اما مردد بین امرین متباینین متنافیین کما اذا تردده. ایشون تباین عرضی مثال میزنه، تباین ذاتی رو من از خارج عرض کردم، و دو تا مثال میزنه. امرین متباینه یعنی تباین عرضی، مثال دو تا. اذا تردد الامر بین وجوب ظهر و جمعه، من میدونم روز جمعه یک تکلیف به من متوجهه، اما نمیدونم نماز ظهر یا نماز جمعه، شک در مکلف و به دیگه. تکلیف رو میدونم که چیزی به هم متوجهه، اما آیا ظهر یا جمعه او رو نمیدونم. مثال دوم قصر و اتمام، اونم در بعضی از مسائل، یعنی در شبهه حکمیه، عنایت بکنی بعضی از مسائل یعنی چی؟ یعنی شبهه حکمیه. قصر و اتمام مثال ما نحن فیه، اگر شبهش حکمیه باشه، و الا اگر شبهش موضوعیه باشه شک در تکلیفه. باید مثال بزنیم. ببینید آقا، من میدانم که اگر 8 فرسخ برم نمازم قصره، مسئله رو بلدم، حکمو بلدم، اما نمیدونم کیلومتر نذاشتم ببینم 8 فرسخ آمدم یا نه. خب اینجا الان نمیدونم، یعنی اگه مسافر شده باشم مسئله رو بلدم و میدونم 8 فرسخ بیام مسافرم نمازم قصره، و اگر 8 فرسخ نباشه نمازم تمامه. حالا نمیدونم 8 فرسخ آمدم یا نه، این میشه شبهه موضوعیه. اینجا وظیفه شما چی ای گفتین؟ فقط یه دونه نماز تمام. نمیدونی 8 فرسخ شده یا نه، نمیدونی مسافر شدی یا نه، اصلا که مسافر نشدن، پس یه دونه نماز 4 رکعتی بسته. اما شبهه حکمیش احتیاط داره. شبهه حکمیه کدومه؟ به گوشم خورده مسئله ای که تو اسلام اگر کسی مسافرت بکنه نمازش کم میشه، نه اما نمیدونم چقدره. ببینی شبهه حکمیه در اون اولی چی بود؟ حکمو میدونستم که با 8 فرسخ مسافر میشم، نمیدونستم 8 فرسخ آمدم یا نه. استصحاب کن 8 فرسخ نیومدی، استصحاب کن هنوز مسافر نشدی، یه دونه نماز تمام بس بود. اما این دومی شبهه حکمیه است، نمیدونم با چند فرسخ مسافر میشم، میدونم 8 فرسخ آمدم، اما نمیدونم آیا با 8 فرسخ مسافر میشم، یعنی الان نمازم تم قصره یا با 10 فرسخ یا نمازم تمامه. در اینجا باید احتیاط کنی، یعنی باید هم نماز قصر بخونی و هم نماز تمام. بعد المسائل روشن شو. پس دوران بین قصر و اتمام در صورت شبهه حکمیه میشه شک در مکلف و به، و الا اگر شبهه موضوعیه بشه نباید احتیاط کنی، یه دونه نماز تمام کفایت میکنه. پس احتیاط مال کجاست؟ مال شبهه حکمیشه. میدانی 8 فرسخ آمدی، اما نمیدانی شرعاً 8 فرسخ مسافرت میکنه که نماز قصر باشه، یا مسافر نشدی چون بلد نیستم مسئله نمازم تمامه. در یه همچی جایی هم باید نماز قصر بخونی و هم نماز تمام. پس شبهه حکمیه وجوبیه شک در مکلف و به دوران ام بین متباینه دو تا مثال برایش زدیم. نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، هر دو رو باید بیارم. نمیدانم قصر واجبه یا اتمام، در شبهه حکمیه اونجا باید هم قصر بیارم هم اتمام، و الا اگر شبهه موضوعی باشه احتیاط لازم نی، یه دونه نماز تمام کافیه. این یک قسم. قسم دوم اقل و اکثر، اما اقل اکثر ارتباطی، چون اقل اکثر استقلالی برگشتش به شک در تکلیفه. نمیدونم یه روز روزه بده کارم یا دو روز، نمیدونم به شما یه تومن بده کارم یا دو تومن، اقل و اکثره، ولی اقل و اکثر استقلالیه، و اقل و اکثر استقلالی برگشتش به شک در تکلیفه، یعنی یه دونه روزه گرفتن، حالا نمیدونم روزه دومی هم بعد بگیرم یا نمیشه شک در تکلیف. یه تومن به شما دادم نمیدونم یه تومن بده کارم که تمام شده باشه یا دو تومن. پس در دو تومن شک دارم، میشه شک که در تکلیف. پس این اقل و اکثری که داریم میخونیم ارتباطیه و الا اقل و اکثر استقلالی برگشتش به شک در تکلیفه و احتیاط لازم نی. پس خلاصه شبهه وجوبیه یا بین متباینینه یا بین اقل و اکثر ارتباطی، که اینجا باید دو تا مثال بزنه، اقل و اکثر جزئی، اقل و اکثر شرطی، ولی ایشون برای جزئیش مثال میزنن. البته در جای خودش برسیم برای شرطیش هم مثال میزنن، ولی فعلا در اینجا همون جزئیش میگن. مثل این که ترددت صلات، میدونم نمازی به هم واجبه ولی نمیدونم نماز ذات و سوره یا نماز بی سوره. هممون میدونیم که نماز به ما واجبه رو چند موبت، اما نمیدونیم این نمازی که بر ما واجبه آیا سورم داره یا نداره. یعنی نماز نه جزئی از من میخوان یا ده جزئی. این چه اقل اکثری ارتباطیه؟ یعنی اگر واقعا نماز با سوره واجب باشه، من نماز بی سوره بیارم به درد نمیخوره. اینم یک مورد برای شبهه حکمیه، منتها اقل و اکثر. لشک فی کون سوره جزءن. چرا اینجوریه؟ برای اینکه شک دارم این نمازی بیقینم به عهده من آمده آیا سورم داره یا نداره، میشه شک در مکلف و به. خب این لیست جواب از یه اشکالیه. بعضی خیال کردم اون دو مثال اولی هم اقل و اکثره. کدوم دوتا؟ ظهر و جمعه. چون ظهر 4 رکعته، جمعه 2 رکعته، خیال کردم اونم اقل و اکثره. قصر 2 رکعته، تمام 4 رکعته، خیال کردن ظهر و جمعه هم اقل و اکثره. اون قصر و اتمام هم اقل و اکثره. چرا؟ برای اینکه جمعه 2 رکعته، ظهر 4 رکعت، قصر 2 رکعته، تمام 4 رکعت. اون دوتایی که ما برای متباین این خوندیم، بعد یه خیال کردن اونم اقل و اکثر، ایشون میگه لیسه. نه، اونا اقل و اکثر نیستن، اونا با هم تباین دارن، دو ماهیت مختلفن. لیسه جواب اشکال این آقاست. آقایی که خیال کردی اون اولی و دومی هم اقل و اکثره، نه، فقط این مثال سومی اقل و اکثره. لیس المثالان الاولان من الاقل و الاکثر. اونا اقل و اکثر نیستن، اونا متباینینن، دو ماهیته. شارع مقدس در زمان غیبت جعل وجوب برای نماز ظهر کرده، در زمان حضور جعل وجوب برای نماز جمعه کرده، دو تا ماهیته. پس اونا اقل و اکثر نیستن. اگرم میبینی جمعه 2 رکعته، برای اینکه دو تا خطبه جای 2 رکعته، اقل و اکثر به اونها نمیگن. حالا این طرفش هم من عرض میکنم ایشون نفرموده. به عکس بعضیا خیال کردن این نماز با سوره و بی سوره این متباینه اینه. این آشمند حسین اصفهانی برادر صاحب فسو در هدایت المسترشدین، ایشون نگفتن اینو، با ایشون اون طرفو گفتن. بعضیا خیال کردن دو تای اولی هم اقل و اکثره، ولی نه، از این ورم ها بعضیا خیال کردن این آخری هم متباینه اینه. یعنی نماز با سوره مباین است با نماز بی سوره. نه، ایشون هم اشتباه میکنن، حق همین است که ایشون میفرمان. اون دو تای اولی متباینه اینن، این مثال آخری اقل و اکثره. نه اون آقایی که خیال کرده اونا اقل و اکثرن حرفش درسته، نه آقای آشمند حسین اصفهانی برادر صاحب فسو که خیال کرده سومی هم متباینه اینه. خیال کرده نماز با سوره مباین است با نماز بی سوره، با حال این که تباین ندارن اقل و اکثره. این تا اینجا. خب اعلام یه نفر یه اشکالی میکنه، به ایشون میگه خب شما الان در این شبهه وجوبیه 2 جور گفتین، هم متباینن هم اقل اکثر. خب خوب بود در شبهه تحریمیش هم دیرو 2 جور میگفتین. آخیشون دیرو چی گفت؟ فقط تباینشو گفت. گفت قنا یا اینه یا اینه، نمیدونم اذان ثالث یا اینه یا اینه. شما که امروز در شبهه وجوبیه 2 جور گفتین، گفتین ممکنه شبهه وجوبیه متباینه این باشه، ممکنه اقل و اکثر باشه. خوب بود دیرو در شبهه تحریمیه 2 جور میگفتین. میگفتین شبهه تحریمیه گاهی متباینه اینه، مثل چی؟ قنا اینه یا اینه، اذان ثالث اینه یا اینه. خب خوب بود در اونجا اقل و اکثر هم میگفتیم. اقل و اکثرش کدومه؟ اون مفهوم سومی. چون بعضیا گفتن قنا اون صوت با طرب تنهاست، بعضیا گفتن صوت با ترجیع تنهاست، بعضیا گفتن هر دو. خب این تنها میشه اقل، اون هر دو میشه اکثر. خب خوب بود شما همینطوری که در مطلب دوم هم اقل و اکثر گفتین هم متباینین، خوب بود در مطلب اولم که دیروز بود اونجا هم اقل و اکثر میگفتین هم متباینین، به حالی که فقط متباینینشو گفتی. جواب عذرخواهی میکنیم، میگیم اونجا سری داشت. ما اگر اونجا اقل و اکثرش هم میگفتیم اون وقت بر میگشت به شک در تکلیف، میرفت تو اون مسئله ثانیه که سابقا خوندیم. سر این که ما در اونجا اقل و اکثر رو نگفتیم سرش اینه، برای اینکه ما داریم شک در مکلف و به میخونیم. اون وقت اگر اقل و اکثر اونجا رو میگفتیم استقلالی بود و اقل و اکثر استقلالی برگشتش به شک در تکلیف. اما اینجا نه، اینجا اقل و اکثر ارتباطیه و اقل و اکثر ارتباطی شک در مکلف و به. این جواب اشکاله با این اعلام، جوابی اشکالیه. یعنی یه نفر میگه شما که در مطلب ثانی در شبهه وجوبیه هم اقل اکثر گفتین هم متباینین، خوب بود در مطلب اولم که شبهه تحریمیه بود هم متباینین میگفتی هم اقل اکثر. جواب اعلم انما لم نذکر دیروز در شبهه تحریمیه از شک در مکلف و به، لم نذکر صور دوران الامر بین الاقل و الاکثر استقلالی. از کدیم ما دیروز اگه اینجا گفتیم اونجا نگفتیم، اینجا اگر اقل و اکثر گفتیم ارتباطیه مثل نماز با سوره و بی سوره، اما اونجا اقل و اکثر رو نگفتیم برای اینکه استقلالی بود. اون وقت اگر میگفتیم برگشتش به شک در تکلیف بود، از بحث ما خارج میشد. لعنه حالا چرا؟ اونجا اگر ما اقل و اکثر میگفتیم شک در تکلیف میشد و از بحث ما خارج میشه. لأن مرجع دوران بینهما، بر این که مرجع دوران بین اون امرین بین اقل و اکثر فی تلک شبهه، مرجعش به شک در اصل تکلیف میشد. یعنی ما اگر در اونجا اقل و اکثر رو میگفتیم چی میگفتیم؟ میگفتیم طرب تنها، ترجیع تنها، ترجیح و طرف، سه مفهومه. اگه اینو میگفتیم اونا اقل بودی اکثر، اون وقت اقل و اکثرش هم استقلالی بود، اقل و اکثر استقلالی برگشتش به شک در تکلیفه، و حالی که ما بحثمون در شک در مکلف و بهه. پس اگر من در دیروز اقل و اکثر رو نگفتم برای اینه، به علت اینکه مرجع دوران بین اقل و اکثر در شبهه شک در شبهه دیروزی، اون مرجعش به شک در اصل تکلیف میشد و از بحث ما خارج میشد. لذا اونجا اقل و اکثر رو نگفتم چون استقلالی بود و برمیگشت به شک در تکلیف. اما اینجا اگر اقل و اکثر گفتم ارتباطیه و به شک در تکلیف بر نمیگرده. میدونم نماز واجبه اما نمیدونم با سوره یا بی سوره، میشه شک در مکلف و به. لذا ایشون میفرماد لعن، عنایت بفرمید آقا این نسخه‌ای که دست منه اینجوریه، لعن الاقل حین اذن معلوم الحرمه و شک فی حرمت الاکثر. نسخه شما به عکسه، نسخه شما به عکسه، لعن الاکثر حین اذن معلوم الحرمه و شک فی حرمت الاقل. عنایت کردین نسخه که دست شما هست چیه؟ لعن الاقل، نسخه ای که دست شماست اینه، لأن الاکثر، نسخه شماها، لأن الاکثر معلوم الحرمه و شک فی حرمت الاقل. اما این نسخه هایی که دست منه به عکسه، لأن الاقل معلوم الحرمه و شک فی حرمت الاکثر. کدوم درسته نمیدونیم. هم عرض کردم آقای آخون دیگران هر دو نسخه رو نقل کردن، ما مجبوریم دو تا مثال بزنیم، مجبوریم یه مثال بزنیم که با این نسخه تطبیق بکنه. چون عرض کردیم یه وقت آدم میدونه کدوم صحیحه، مثالو فقط بر اون میزنه. من هر چی مراجعه کردم دیدم علما همینو گفتن که خلاصه در اینجا دو نسخه هست. حالا نسخه واقعی بود چی بوده نمیدونم. حالا که ممکنه هم این نسخه درست باشه هم اون نسخه، مجبوریم دو تا مثال بزنیم، یه مثال بزنیم که با این تطبیق بکنه، یه مثالم بزنیم که با شبهه شما و نسخه شما تطبیق بکنه. خب اول مثال میدنم که با نسخه‌ای که دست خود منه، لأن الاقل معلوم الحرمه و شکو فی حرمت الاکثر. ما روایت داریم زن حائض قرائت نکند سجده را، کسی که حائضه قرائت سجده نکنه. این مجمله، نمیدونیم سجده آیه سجده است یا سوره سجده. میدونی که 4 سوره ما داریم به نام سوره سجده که یه دونه آیه سجده است. حالا ما نمیدونیم این روایت، ما داریم اجمال و نص میخونیم دیگه، این روایت میگه زن حائض قرائت نکند سجده را، نمیدانیم سجده رو قرائت نکنه یعنی آیه سجده رو یا تمام سوره سجده رو. خب میگه چی میگیم؟ میگیم اقل معلوم الحرمته، یعنی آیه سجدهش مسلمه، آیه سجدهش یقیناً حرامه دیگه، شک در اکثر داریم، نمیدونیم بقیه سورم حرامه یا نه. پس رو مثالی که رو نسخهی که دست منه با این مثال تطبیق بکنیم. چرا شک برمیگرده به اقل و اکثر استقلالی و میشه شک در تکلیف؟ برای این که اقل آیه سجده، آیه سجده شبهه حکمیه تحریمیه، منشأ شبه عجمون، منشأ شبه اجمالون نست، اقلش معلوم الحرمته، یعنی در اقل و اکثر اون هم اینجا یعنی اون آیه سجده اون مسلمن حرامه، اما شک در بقیه داریم. پس میشه شک در تکلیف دیگه. یعنی الان این زن اونی که یقیناً براش حرامه چیه؟ آیه سجده. اما آیا آیاتی دیگه هم حرامه یا نه؟ میشه شک در تکلیف. پس حرف ایشون درست شد. ما اگر در شبهه تحریمیه میخواستیم اقل و اکثر رو بگیم، برمیگشت به شک در تکلیف. چرا؟ برای اینکه اقل معلوم الحرمه است، اون اکثرش مشکوک الحرمه، میشه شک در تکلیف، از بحث ما خارج میشه. و اما یه مثال بیارم که با عبارت شما و نسخه شما تطبیق بکنه. ما تو روایات داریم تصویر نکشیم، یعنی موجود زیروح نباید نقش انسان بکشه، طبیعیات عیبی نداره، درخت و حجر و شجر و مدر و دریا و زمین و آسمان اینا عیبی نداره، ولی عکس حیوان و عکس انسان نکشی. اشد و عذابن یوم القیامه المصورون، این روایت ایتون باشه من از تو مغنی یادمه، اشد و عذابن یوم القیامه المصورون، اونایی که تصویر میکشن اینا اشد و عقابنن روز قیامت. خب حالا اینجا الان برای ما تصویر رو حرام کرده. حالا این تصویر تمامش حرمتش مسلمه، یعنی انسان کامه، اما در نسبه شک داریم. عبارت شما رو دارم معنی میکنم، لأن الاکثر معلوم الحرمه، اکثر کدومه؟ تمام انسان، تمام حیوان، اما نیمه کارش ناقصش اونو شک داریم، میشه شک در تکلیف. خلاصه آقا دوتا مثال دادیم، نسخه هر کدومش باشه، هر کدوم از این دو نسخه صحیح باشه مثالشو براش دادیم. خلاصه آقا چی میخوایم بگیم؟ یه کسی میگه شما چرا در مطلب ثانی هم متباینین گفتی هم اقل و اکثر، ولی در مطلب اول که شبهه تحریمیه بود فقط متباینین گفتی، اقل و اکثر چرا نگفتی؟ جواب، برای این که اگر اونجا اقل و اکثر رو میگفتیم، اقل و اکثر برگشتش به شک در تکلیفه، چون اقل و اکثرش استقلالی بود، میشه شک در تکلیف، از بحث ما خارج میشد، لذا اونجا نگفتم. اما اقل و اکثر اینجا ارتباطیه، اگر اینجا اقل و اکثر رو گفتم برای این که شک در مکلف و بهه، میدونم نمازی برام واجبه اما نمیدونم با سوره یا بی سوره. پس اینم سر این که چرا ما در مطلب به اول برای اقل و اکثر مثال نزدیم، فقط متباینه اینشو مثال زدیم. خب حالا ایشون میفرمان اما القسم الاول. خب پس شبهه وجوبیه دو قسم شد، متباینه، اقل و اکثر ارتباطی. حالا میخوام متباینه اینو بخونیم، یعنی این قسم اول خودش منشأ شبهش 4 چیزه. یعنی من که شک دارم آیا ظهر واجبه یا جمعه، نماز با سوره واجبه یا بی سوره، اینجا شک من دارم در وجوب، یک وقت منشأ شک در وجوب عدم النص، یک وقت اجمال النص، یک وقت تعارض النصین، یک وقت امور خارجیه. فقط فرقش با شبهه تحریمیه اینه، در شبهه تحریمیه ایشون اول شبهه موضوعیه رو گفت که چند ماه طول کشید. بعد دیروز هم شبه حکمیشو گفت. اینجاها به عکسه، در شبه وجوبیه اول حکمیشو میگه، یعنی نمیدونم این واجبه یا این. منشأ شبه هم اینه که نمیدونم عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النص، آخر سر هم شبه موضوعیشو میگیم. لذا ایشون میفرماد عمل قسم الاول، یعنی شک در مکلف و به شبه وجوبیه، اونم متباینه الکلام فیه یقع فی مسائله. نسخه جامعه بود درسی 4 کلمه هم اضافه داره، اما الکلام فی المسائل الاولا اونا زیادیه. نسخه صحیح همینه، اما القسم الاول یعنی شک در مکلف و به شبهه وجوبیه، اونم متباینه الکلام و فیه یقع و فی مسائل اربع، در 4 مسئله است. یکیش کدامه؟ بله، یقع فی مثل ما ذکرنا فی اول الباب. چون اولی که ایشون علم اجمالی رو شروع کردن فرمودن هر مطلبی 4 تا مسئله داره، مطلب اول رو با 4 مسئلهش خوندیم، حالا میخوام مطلب دوم که شبهه وجوبی است با 4 مسئلهش بخونیم. لأنه اما ان یشتبه هل واجب به غیر حرام، شبهه وجوبی است. این تعبیر مال شبهه وجوبیه. شبهه وجوبیه به چه شبهه میگن؟ که حرام تو کار نی. شبهه تحریمیه اون بود که وجوب تو کار نبود. شبهه تحریمیه این که پای حرام تو کار نی. ایشون میگه شبهه وجوبیه یک وقت منشأش عدم و نسه، یه وقت اجمال و نسه، یه وقت تعارض و نسینه، یه وقت هم از جهت اشتباه موضوعه. اما بله، اما الاولا، اما شبهه حکمیه که منشأ شبهه عدم النص باشه، فل کلام فیه اما فی جواز المخالفت القطعیه فی غیر ما علم بالاجماع و ضروره حرمتها. عنایت بکنید آقا، ببینید آقا، اول دو تا مثال بزنیم. میخوام دو تا مثال بزنیم چون ایشون داره ما غیر ما علمه بل اجماع. یه مثال برای ما علمش بزنیم، یه مثال برای غیر ما علمه. ببینید ما الان نمیدونیم ظهر واجبه یا جمعه، نماز ظهر بر ما واجبه در زمان غیبت یا نماز جمعه. خب ما که عقیدمون اینه باید هر دو رو خونده باشه، چون شک در مکلف و به احتیاطش به اینه هر دو رو بیاره. ولی بعضیا گفتن نه، علم اجمالی تنجیز تکلیف نمی کنه، علم تفصیلی مثل نماز صبح. نماز صبح ما میدونیم واجبه، اما روز جمعه یا این واجبه هیچ کدومه نمیخواد بیاری، منتها اجماع داریم بعد یه دونش بیاری. دقت کردین؟ اینایی که میگن مخالفت قطعی جایزه، میگن علم اجمالی کاری صورت نمیده، نه جمعه واجبه نه ظهر، منتها اجماع و ضرورت داریم که مسلمان روز جمعه نمازی بعد بخونه. حالا یه مثال دیگه بزنیم که اونجا اجماع و ضرورت نداریم. نمیدونم دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا صلوات عند ذکر النبی. عنایت فرمودین؟ نمیدونم دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا اگر اسم مبارک پیغمبر رو شنیدیم صلوات واجبه. خب اینم مثل همونه، مثل ظهر و جمعه است، اما فرقش چیه؟ اونجا اجماع داریم باید یه دونش رو بیاری، ضرورت دین ماست که یه دونه از اون دو نماز رو باید بیاری، اما این اجماع در دومینی. پس دو تا مثال زدم، یعنی دو تا مثال زدیم، هر دوش شک در مکلف و به شبهه وجوبیه، اما در یکیش اجماع داریم که ترک هر دو جایز نی، در یکی دیگهش اجماع نداریم. میرزای قمی، محقق خونساری، اینا میگن مخالفت قطعیه جایزه. یه مطلب شبهه تحریمیه رو من دوباره به ذهن آقایون بیارم. در شبهه تحریمیه که یکی از این دوتا ظرف خمر بود، چند تا مذهب بود؟ 3 تا. یکی مذهب مرحوم مجلسی بود، میگفت هم اینو بخور هم اونو، چون نمیدونی که این نجسه بخور، اونم که نمیدونی اونم بخور. در اونجا با در شبهه تحریمیه 3 تا مذهب بود، یه مذهب مال مرحوم مجلسی که میفرمود مخالفت قطعیه جایزه، مذهب دوم مال کی بود؟ ظاهرا فاضل نراقی بود، میرزای قمی بود، 3-4 تایی بودن. اینا میگفتن نه، یه دونه شو باید بذاری کنار، مخالفت قطعی یه جایز نیست، چون نجس اینجا هست. یه دونشو بذار کنار، یه دونشو مصرف کن. مذهب سوم چی بود؟ مال خود ما. مذهب سوممون این بود که هر دو رو باید بذاری کنار. نه تنها مخالفت قطعی حرامه، مخالفت احتمالی هم حرامه. یعنی باید موافقت قطعی بکنی، هر دو رو بذاری کنار. این مال اونجا. خب میرزای قمی در اونجا مخالفت قطعی رو جایز نمیدونست، میگفت نمیشه هر دو رو بخوری، اما در اینجا میگه مخالفت قطعی جایزه. همین میرزای قمی که در شبهه تحریمیه میگفت مخالفت قطعی جایز نی، یه دونشو باید بذاری کنار، اینجا آمده میگه مخالفت قطعی جایزه. هم در اون مثال هم در اون مثال، منتها چون در یکیش اجماع و ضرورت داریم، باید یکی از ظهر و جمعه رو بیاریم. پس عنایت فرمودین، یعنی برای علم اجمالی ارزش قائل نیست در اینجا میرزای قمی. علم اجمالی دارم یا ظهر واجبه یا جمعه، میگه این علم منجز تکلیفی، هیچ کدومو نمیخواد بیاری. منتها از خارج اجماع و ضرورت داریم، یه دونش واجبه یه دونه باید بیاری. اما در اون مثاله که اجماع هم نداریم، نمیدونم دعا اند رؤیت الهلال واجبه یا صلوات اند ذکر نبی، میدونم یکی از اینا واجبه، چی کار کن؟ میگه هر دو رو ترک کن. پس ایشون میرزای قمی طبعا لمحقق خونساری برای علم اجمالی در شبهه وجوبیه ارزش قائل نی، میگه علم اجمالی تنجید تکلیف نمی کنه، میتونی هر دو رو مخالف کنی، منتها در یک مثالش چون اجماع و ضرورت داریم نه، یه دونشو بیار. ولی در اون یه مثالی دیگه اجماع و ضرورتی که نداریم، این دو سه خطی که عرض کردم از خارج گفتم اینو تطبیق کنیم که دیگه خیلی معطل نشیم. الکلام فی در دو مقامه، آیا جایز است مخالفت قطعیه یا جایز نی؟ میرزای قمی گفته جایزه، ولی کجا؟ در غیر ما علم. ما علم کدومه؟ ظهر و جمعه. غیر ما علم کدومه؟ اون دعا و اون صلواتی که من عرض کردم. ایشون گفته مخالفت قطعی جایزه در غیر ما علم به اجماع او ضرورت علم حرمتها کما فی المثالین سابقین، یعنی ظهر و جمعه و قصر و اتمام، اونجا رو میگه مخالفت قطعیش جایز نی. اونم برای چی؟ برای اینکه اجماع داریم. ببینی یعنی علم اجمالی ارزش نداره. من علم اجمالی دارم ظهر واجبه یا جمعه، این علم اجمالی ارزش نداره، یعنی میتونی هر دو رو ترک بکنی. منتها اجماع و ضرورت داریم که نه، یه دونشو باید بیاری. فان ترک الصلاه فیه ما راسا، هیچ کدام رو نیاری مخالف للاجماع بلکه ضرورت. و اما موافقت قطعی چی؟ واجبه یا نه؟ ایشون میگه نه، ولی ما میگیم موافقت قطعی واجبه. انشالله مال فرداست.